بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 14 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد قاعده قبح قابل بیان بود. مرحوم آقای داماد این قاعده رو منکر بودن. ایشون می فرمودن با دو مقدمه که این قاعده صحیح نیست. نکته اول این که انسان سلام علیکم. سلام. انسان در اقراض شخصیش احتیاط میکنه، یه مقدمه. مقدمه دوم این که بین احتیاط در اقراض شخصی و احتیاط در اقراض قانونی و شرعی ملازمه وجود داره. انسان به منزله اعضا و جوارح مولا هست، همچنانی که در اقراض شخصی خودش احتیاط می کند، به طریق اولا باید در اقراض مربوط به مولا و شارع احتیاط کند. ما در دو مرحله بحث کردیم. مرحله اول این که آیا اولا در اقراض شخصی احتیاط میکنه یا نمیکنه. عرض کردیم نه، اقدام انسان به طور کلی تابع برایند هزینه هایی که برای اقدام باید پرداخت کنه و فوایدی که از این اقدام نصیبش میشه هست. ممکنه در موارد معمولی برایند هزینه ها و فواید به بیشتر بودن فواید و به تبع انجام عمل بی انجامه، ولی در موارد احتیاط چنین نباشه. پس ملازمه نداره بین این که در موارد قطعی انسان اقدام میکند و در موارد محتمل المطلوبیه هم حتما اقدام کنه. ممکنه در موارد قطعی اقدام بکند ولی در موارد محتمل المطلوبیه اقدام نکند. این خلاصه عرض ما در مقدمه اول. در مورد مقدمه دوم که محصلش این بود، بین احتیاط کردن در اقراض شخصیه و احتیاط کردن در اقراض مربوط به شارع و مولا ملازمه هست. ما اینجا در دو مرحله بحث می کردیم. یکی این که به طور کلی آیا عوامل اثرگذار در اقراض شخصیه با عوامل اثرگذار در اقراض شرعی و قانونی یکیست که متفاوته. ما میگفتیم یک عوامل اختصاصی در موارد شرعی و قانونی وجود داره که باعث میشه این دوتا رو نشه به هم قیاس کرد. یکی بحث مصلحت در جعل بود یا مفسده در جعل، که عرض کردیم مراد از جعل ملزم بودن و در بند بودن بود، که اون رو توضیحات مختلفی دادیم. گاهی اوقات مصلحت در نفس ملزم بودن هست، گاهی اوقات مصلحت در نفس ملزم نبودن هست، گاهی اوقات مفسده در ملزم بودن هست، که توضیحاتش رو جلسات قبل گذشت. نکته دوم بحث مراعات مصلحت در نوع مکلفین، مصلحت نوع مکلفین در مسائل قانونی و شرعی ملاحظه میشه. نکته سوم، ملاحظه مصلحت در نوع موارد، نه خصوص موردی که یک حکم در اون مورد میخواد جعل بشه. نکته چهارم، مصلحت گاهی اوقات قانون به جهت اشتباه و سوء استفاده‌ای که ممکنه مکلفین بکنن روی موضوع واقعی قرار نمیگیره. شارع مقدس یک موضوعی رو موضوع حکمش قرار میده که با موضوع مسب مصلحت فرق داره، چون موضوع مسب مصلحت یک ابهامی داره، تشخیص سقریات و تشخیص مصادیقش با اشتباه و زمینه سوء استفاده همراه هست. به خاطر این شارع حکم رو نمیبره، حکم رو یک عنوان واضح تر میبره، عنوانی که نه اشتباه درش صورت میگیره، نه به دلیل وضوح کسی نمیتواند ادعا کند که من مصداقش رو تشخیص ندادم. واضحه، فرض کن اگر گفتن شما هر عمامه به سعی رو احترام کن، با این که گفت بگن آدم متقی رو احترام کن فرق داره. آدم متقی خب تشخیص مصداقش مشکله، ممکنه بگه من خیال میکردم این آقا متقیه، که متقی نبود. ولی اگه گفتن آدم عمامه به سر رو احترام کن، و عمامه به سر پیداست که سرش عمامه هست یا نیست دیگه، هم اشتباهش کمتر رخ میده در این عنوان ها، هم زمینه سوء استفادهش نیست، به دلیل روشنی در چیزهای اشخاص سوء استفاده میکنن که گنگ و مبهم و غیر شفاف باشه، ولی چیزهای شفاف سوء استفاده هم درش انجام نمیگیره. قانون مبهم هست که ازش سوء استفاده و سوء برداشت میشه. ولی قانون هر مقدار شفافتر باشه روشن‌تره. گاهی اوقات مصب به حکم و مصب به مصلحت اون شفافیت رو نداره که بشه حکم رو اون برد. حکم رو یک موضوع دیگه میبریم که اون شفاف باشه و سوء استفاده و اشتباه درش کمتر رخ بده. خب این چهار نکته‌ای که مطرح کردیم که بعضیشون هم چند شاخه داشت، مصلحت در جعل، مراعات مصلحت نوع مکلفین، مراعات مصلحت نوع موارد و مراعات از بین رفتن یا تقلیل اشتباه یا سوء استفاده، این چهار تا نکته رو یه موقعی نسبت به حکم واقعی میسنجیم، یعنی در مواردی که انسان قصد داره مثلا یه موقع اینو میسنجیم. خب این باعث میشه که در موارد مقطوع بین اغراض شخصیه و اغراض شارع ملازمه نباشه. از اون بالاتر این چهار تا نکته رو اگر نسبت به حکم ظاهری و لزوم احتیاط بسنجیم، مطلبش یه مقدار بازم واضح‌تر میشه. گاهی اوقات ممکنه اثرگذاری این چهار نکته نسبت به حکم واقعی خیلی زیاد نباشه. مثلا در جایی که انسان قطع داره، اینکه شارع من رو ملزم کنه به انجام عمل خیلی مهم نباشه، به دلیل اینکه اون موارد قطع کمه، ملزم بودن مکلفین به انجام عمل در موارد قطع یک دربندی و احساس قیدی برای عبد ایجاد نمیکنه که خود این مشکل ساز باشه. محدودش، دایرش خیلی وسیعه، به اصطلاح خط قرمزاش خیلی گسترده است، یعنی محدودیتی که به وسیله حکم برای مکلف در موارد حکم واقعی ایجاد میشه، این محدودیت محدودیت کمتری هست. بنابراین شارع مقدس این محدودیت رو بهش ملتزم میشه، ولی ممکنه همین در موارد احتیاط بهش ملتزم نشه، چون موارد شک خیلی گسترده تر از موارد خطأ. اگر قرار باشه همه موارد شک رو شارع حکم به احتیاط کنه، اینقدر قید برای بنده ایجاد کردی که خود همین قید زیاد مفسده دار باشه. غیر از حالا بحث مصلحت در متعلق اصلا نیست، مصلحت در مفسده در نفس مقید بودن خودش ممکنه باعث بشه که در موارد عادی شارع حکم به الزام بکنه، ولی در موارد مشکوک حکم به الزام و لزوم احتیاط نکنه. یا بحث همون مصالح نوعیه و اینها ممکنه متفاوت باشه در مصالح شخصیه، مصلحت نوع موارد اینا متفاوت باشه. همچنین به خصوص این نکته اخیری که عرض کردم، بحث اشتباه و سوء استفاده، مواردی که انسان قطع داره ممکنه قطعهای انسان اصابش به واقع خیلی بیشتر باشه از مواردی که انسان به اصطلاح مثلا زن داره. حالا این بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم اهم از مواردی هست که اون لزوم احتیاطی که جعل میشه به منات اصل عملی جعل بشه یا به منات اماره جعل بشه. بنابراین ممکنه مثلا شعار مقدس در موارد قطع رو حجت بکنه ولی زن رو حجت نکنه. هیچ ملازمه بین اینها وجود نداره، بس هر کدوم تابع عوامل خاص خودشه. حالا به تناسب اینجا این دکتر رو عرض بکنم. یک بحثی تو بحث حجیت شهرت تو کلمات آقایون مطرح هست. در بحث حجیت شهرت یک استدلالی شده به قیاس اولویت و حجیت شهرت، گفتن که خبر واحد به منات زناوری حجت هست، شهرت زن قوی تری از خبر واحد می آورد، بنابراین بل اولویه باید شهرت حجت بشه. خب تو این بحث یه بحث صغروی وجود داره که آیا واقعا شهرت زنش قوی تر هست یا زنش قوی تر نیست. یه بحث کبروی وجود داره، مرحوم شیخ در رسائل بیشتر روی این بحث کبروی تکیه کرده. ایشون میگه که ما یقین نداریم که زن ناوری ملاک اعتبار اماره باشه، بلکه بس مظنون این هست که این ملاک اعتبار نیست. خب اینجا یه ابهامی برای انسان هست، مگه اماره به ملاک کاشفیت و طریقیت اعتبار نداره؟ پس یعنی چی ما یقین نداریم که زناوری ملاک اعتباره، بلکه مظنون این هست که ملاک حجیت چیز دیگریه؟ این عبارتی که در رسائل وارد شده یعنی چی؟ این اصلا با معتبر بودن اماره به لحاظ کاشفیت و طریقیت سازگار نیست. پاسخ مطلب این هست که بین زناوری و کاشفیت و طریقیت فرقه. زناوری حالتی هست که در مکلف وجود داره، یعنی مکلف نسبت به این واقع میبینه که این واقع بشه شکلی هست، ولی کاشفیت و طریقیت علم مولا دخیله. یعنی ممکنه موارد زن رو شارع نگاه کنه ببینه اکثر موارد که افراد زن برشون حاصل شده اشتباهه و بنابراین شارع مقدس این زن رو معتبر نکنه، یا زنی که از طریق یک چیز خاص از شهرت حاصل میشه این زن خاص، سلام برسه، این زن خاص چیزی زیاد نباشه به اصطلاح مطابقتش با واقع زیاد نباشه، بنابراین معتبر نکرده باشه. پس آن چیزی که ملاک حجیت اماره هست متقلبه مصادفت اماره با واقع مکلف و شارع هست، نه اندل مکلف و عبد. بنابراین همین نکته باعث میشه ما نمیدانیم شارع مقدس نسبت به اماره چقدر اصل معتبر
داره.
البته حالا اجازه بدید این یه بیان، یه نکته دیگه در اون بحث خبر واحد هست، یه پاسخ دیگه در مورد اون کلامه توجیه دیگه کلام شیخ داره، اون اینه که مرحوم شیخ نمیخواد اصل زناوری رو انکار کنه، میخواد دیگه تمام العلش نیست، جزء العله بحث اماره جهات شخصیه و امثال اینها هم دخالت داره. اون یه پاسخ هست، حالا من اون پاسخ رو نمیخوام الان در موردش صحبت کنم. بحث من اینه که حتی اگر تمام العله برای حجیت اماره هم جنبه طریقیت و کاشفیت باشه، طریقیت و کاشفیت اندل مولا مطرحه، نه طریقیت و کاشفیت اندل عبد. همین نکته رو ما اینجا بخوایم پیاده کنیم. چی؟ خب شارع مقدس خبر واحد رو حجت کرده، این حجت نکرده. بنابراین نمیتونیم ما
راه کنیم راه غلبه اسامی واقع رو قبول کردیم دیگه.
بله غلبه اسامی واقع، نه شارع مقدس چیز نکرده که
ضرور نه غلبه اسامی واقع
نه ممکنه این در شارع غلبه مصادفت نداشته.
یا که کشف علمی داره
نه ممکنه چیزی که
ممکنه نه قوی‌تر باشه نومن ولی قلعه
سابه، یعنی در واقع شارع مقدس ما این احتمال بدیم که شارع تشخیصش به تشخیص ما متفاوت باشه. این تقریب این بیان. اینی که میخوام عرض کنم توجه به نکته عرض من بکنید. ببینید ما در واقع بحث ما این هست در اقراض شخصیه اون کسی که درکش و علمش و اعتقادش ملاک هست خود مکلفه، خود عبده، خود بنده است. ولی در قانون گذاری ها اون چیزی که ملاک هست شارع مقدس. بنابراین شارع مقدس ممکنه چون دیده که اشتباهاتی که بنده میکنه زیاد هست، به خصوص اشتباهاتش در موارد مشکوک زیاد هست یا سوء استفاده بنده زیاد هست، اصلا تشخیص مصداق رو به بنده واگذار نکرده، یه ملاکی داده که ملاک تطبیقش بر مورد واضح باشه. این ملاک ولو با ملاک مصب به مصلحت دقیقا مساوی نباشه، ولی این میزان اشتباه و سوء استفاده‌ای که در اون ملاک مصب به مصلحت پیش میاد از این ملاک بیشتره. چون مهم این هست که شارع مقدس میخواد به ملاکات خودش برسه دیگه. بنابراین ملاحظه میکنه که اگر عرض کردم فرض کنید اگر میگفتن که این پول رو بدید به مرجع تقلیدی که اعلم باشه فلان وقف رو، الان این موضوعات مطرحه، مثلا گاهی قد وقفنامه که تنظیم بخوان بکنن میگن وقف این مال اعلم مراجع باشه، خب این تشخیصش مشکله. گاهی قد میان چیکار میکنن یه موضوعاتی که مقدار ساده تر باشه، مثلا میگن مرجع تقلیدی که مقلدینش بیشتر باشه، خب این تشخیصش راحت تر. یا باز از این هم راحت تر چیز میکنن مرجع تقلید که سندش بیشتر باشه، اصلا نه مراجع. این ولو بحث اصلا ممکنه با اون نکته‌ای که ملاک واقعی هست که اعلمیت باشه اون خیلی تطبیق چیز نکنه، ولی اون میبینه که اگر بخواد ملاک رو بر اعلمیت قرار بده اشتباه به اصطلاح در تشخیص و امثال اینها تشخیص‌های متضاد. ببینید این بحث این هست که بعضی چیزها به چند مکلف واقع مرتبطه، فقط به یه مکلف هم واقع چیز نیست. این نکته رو اینجا عرض بکنم، شما نگید که اگر تشخیص هر نفر امارت بر تشخیص شارع مقدس. بس این هست که ما چند تا مکلف داریم اینجا، چند تا مکلف داریم، تشخیص اینو بلاک بدیم، تشخیص اونو بلاک قرار بدیم. شارع مقدس اینه که تشخیص موضوع رو به مکلف واگذار نمیکنه. اینی که من تو جلسات قبل اشاره کردم، این بحث اشتباه و سهو و سوء استفاده بازگشت میکنه به اون چیزهای قبلی. یعنی چون ملاک مصالح نوعی است، چون ملاک مصلحت برای نوع مکلفین است، رو این جهت بحث مصالح به اصطلاح اشتباه و امثال اینها مطرحه. ولی اگر ملاک یه مورد بود، خب من مکلف وقتی تشخیص خودم این هست که این مطابق واقع، در واقع تشخیص میدم که شارع مقدس هم نظرش اینه دیگه، چون من نمیتوانم از یه طرف یقین داشته باشم که در این مورد مثلا ملاک ایجاب بر ملاک ترخیص میچربه، از طرف دیگه بگم شارع خلاف این نظر میده، این که نمیشه. ولی بحث اینه، من مکلف ممکنه این احتمال رو بدم که شارع چیز من رو ملاک قرار نداده باشه، تشخیص منو به من واگذار نکرده باشه، چون میبینم که تشخیص من با تشخیص دیگران متفاوته، بنابراین این شارع مقدس اصلا به تشخیص من شخصی کار نداشته باشه، خودش یک موضوع دیگری رو قرار داده باشه، کار نداشته. شما چی تشخیص میدید؟ چرا حالا اون موضوع رو موضوع حکم خودش قرار میده با وجود که اون موضوع مسبب ملاک نیست، مسبب مصلحت نیست؟ به دلیل اشتباه های متضاد، یعنی تشخیص های متضاد، چون افراد مختلف مطرح هستن و اینها ممکنه اشتباه کنن. بنابراین خلاصه عرض ما این هست که نه در مقام حکم واقعی بین الزامی که عبد در مسائل اغراض شخصیه خودش داره با الزام در اغراض قانونیه ملازمه هست، در موارد حکم واقعی، نه نسبت به بحث حکم ظاهری و لزوم احتیاط. مجرد این که بنده در اغراض شخصیش احتیاط میکند، ملازمه با این نداره که حتما هم در قانونگذار در موارد شک حکم لزوم احتیاط کنه. بنابراین این مقدمه دوم کلام مرحوم آقای داماد که ملازمه بین احتیاط در اغراض شخصیه و احتیاط در اغراض شرعی و قانونی هست، این ناتمامه. خب این چکیده مطالبی که تا اینجا عرض کردیم با یک مقدار توضیح چیزهای افزوده. این یه نکته ای رو هم تو جلسات قبل بهش اشاره کردم، اون نکته رو توجه بفرمایید. یه بحثی بین آقای آستلی اکبر حائری و آقای عاشق صادق لاریجانی در گرفته در این رد و ایرادی که در مجله پژوهش‌های اصولی از این دو بار چاپ شده، در مورد این که آیا به هر حال حق مولا بر حق عبد مقدم هست یا مقدم نیست. آقای عرض کنم حائری، آصل اکبر حائری، بحث های ترخیص رو حق عبد دانسته، الزام رو حق مولا گرفته و گفته که حق مولا بر حق عبد مقدم هست، بنابراین باید احتیاط کرد و به حکم عقل قبه قابل بیان که مفادش ترخیص هست درست نیست، مثل که حق طاعت که مفادش الزام در موارد مشکوک و احتیاط در موارد مشکوکه اون درسته. این یه نگاه هست. آقای عاشق صادق لاریجانی خب یه سری بحثی در این مورد کردن، من جمله این بحث رو میگن از کجا معلوم که حق مولا مقدم هم باشه بر حق عبد و امثال اینا، هیچ ما دلیلی بر این مطلب نداریم. ما خب تو جلسات قبل آیاتی که ازش استفاده میشد که حق مولای این مولای حقیقی بر حق عبد مقدم هست اون رو اشاره بش کردیم، ولی الان تو جلسه قبل همین اشاره رو کردم. بحث خیلی اصلا متوقف به این بحثا نیست، خیلی اصلا بحث رو به اونجا کشوندن درست نیست. بحث این هست که شارع مقدس به هر حال اون چیزی رو که شارع مصلحت می‌بیند او ملاک حکمه، ولو اون چیزی که برای مکلفین، یعنی من اولا در مورد شارع حقیقی که اصلا برای خودش که سودی نداره، که همه سودها برای بندگان هست، حالا ممکنه برای بنده شخصی نباشه، برای بنده دیگری باشه و تک تک افراد نیست، ولی اون چیزی که مصالح هست اون جعلهای شارع برای مصالح عباده، خدا خودش غنی به ذات هست، نیاز به چیزی نداره امثال اینها. ولی عمدش اینه که این شارع مقدس در نظر میگیره که چه مصلحتی رو ملاحظه کنه. ممکنه خود اون عباد یکی از این عبدها نسبت به عبد دیگه‌ای شارع اون رو مقدم بداره، به خاطر یک بندهی بنده دیگه رو سختی بهش بکشه تا بنده دیگه سختی نکشه. این در اینجا قطعا اون چیزی که ملاک حکم هست اون چیزی هست که شارع ملاحظه میکنه، ولی شارع هست که قانون گذاره، او ملاحظه میکنه که آیا فرض کنید که دو نفر هستن، یکی از اینها رو بهش سختی وارد میکنه برای اینکه دیگری بهش سختی وارد نشه، خود شارع تشخیص میده که سختی وارد کردن و این به سود نظام اصلن هست، کل نظام اصلی هست. اون چیزی که اینجا ملاحظه میشه دید شارع و این که حالا این بحث عرض کردم، اولا همه اینها هیچ کدومش حق مولا به اون معنا نیست در مولای حقیقی. حالا مولای عرفی و اینها ممکنه خودشون هم چیزی گیرشون بیاد، حالا اون بعد بحث کنیم که آیا حق مولا مقدمه یا حق عبد مقدمه، ولی در مولای حقیقی که مولا برش چیزی وجود نداره، خودش که چیزی گیرش نمیاد، چیزی که گیر بیاد گیر عباد میاد. حالا این که تشخیص مولا اینجا مطرح هست یا تشخیص عبد، قطعا تشخیص مولا مطرح هست، اینجا تردیدی نیست. بحث به این که نمیدونم حق مولا و بر حق عبد کدوم مقدم است و امثال اینها نیست که، بس این هست که ادراک مولا نسبت به این که مصلحت در جهل این حکم است، اگر با هوس‌های عبد ناسازگار باشه، با حتی هوس هم نگیم، با مصلحتش هم ناسازگار باشه، مصلحت یک عبد خاص، خب شارع مقدس به خاطر اینکه مصلحت کل نظام رو در نظر میگیره، مصلحت کل مجتمع رو در نظر میگیره، خب اون بستگی داره. خب شارع ببینه گاهی اوقات ممکنه شارع مصلحت یک فرد رو بر مصلحت مجتمع مقدم بگذاره، بستگی داره خودش ببینه که کدومی که از اینا در نظام اصلا مقدم هست یا نه. در اینکه تشخیص اینکه چه چیزی چه مصلحتی اینجا محط حکم باید باشه و منشأ حکم باشه، اون شارع ملاک هست که بندش کار داره. اینه که بحثار اصلا نمیدن حق عبد و حق مولا و اون بحثار اصلا پاشو این وسط کشیدن
خیلی چیزی مثلا جدای از اون
مسائل هایی اون تعبد هیچی، ولی تعبد اونش مهم نیست،
یعنی اون حق به نسبت، نه به نسبت اون مسائلی که میرسه، به نسبت اون حق
امری
که
شهر
نداره.
نه حق چیز هم به خاطر این هست که خود طرف آدم شه، حق تعبد هم برای این که خود این بنده تقرب پیدا کنه. بحث سر این هست که ما ممکنه فرض کنید که دو نفر هستن میتونن قرب الهی پیدا کنن، یکی خیلی بیشتر میتونه قرب پیدا کنه، یکی کمتر قرب میتونه پیدا کنه،
شعر مقدس ممکنه به خاطر اینکه یکی از این ها قربش بیشتر باشه به دیگری زمینه باشه برای اوج این دیگری. هیچ معنی نداره. یعنی در واقع ببینید اصلا گاهگاهی بعضی از چیزهایی که در نظام احسن متصویر میکنیم از این بابه. چرا شعر مقدس به اوساط امر میکنه؟ با وجودی که میداند این امر شعر به اوساط باعث هدایت اونها نمیشه، چون اونها که گوش نمیکنن. شعر مقدس که نمیخواد نفس، خب شما میگید اتمام حجت برای اینکه بتواند اونها رو عذاب کنه. مگه شعر دلش میخواد کسی رو عذاب کنه؟ مگه نفس عذاب کردن مصلحتی درش وجود داره؟ شعر عذاب کنه افراد رو کچی عذاب کنه مثلا چی میشه؟ بحث نست. یا باید این عذاب منشأ رشد اونا بشه، که گاهی قد ممکن منشأ رشد اونام نشه، کسی که به هیچ وجه این عذاب درش رشد ایجاد نکنه، یا مسئله مهمتر عذابی که برای اینا هست رشد دیگران رو بیاره. اون اوساط و کفار اگر مأمور نباشند، اگر عذاب نشند، مطیعین بالا نمیرند. پس بنابراین شارع یک امر عمومی میکند. برای چی؟ برای اینکه مطیعین بالا برند. البته بحث عدل نیست، چون فرض اینه که خودمون اوساط هم به اختیار خودشون رو در جهنم میندازند. بحث حکمت الهیه اینجا، تو بحث اینجا ما دو تا بحث داریم، یه بحث عدل داریم، تو بحث یه بحث جداگونه است. یه بحث حکمت الهیه، چه فایده ای داره، چه خاصیتی داره که خداوندی که حکیم علل اطلاق هست یک امر عمومی بکند هم به مطیعین هم به استاد. بحث اینه که امر مطیعین برای این است که اونها رشد کنند. امر به استاد چیه؟ پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات امر به استاد زمینه است برای رشد خود استاد. اوکی، چه حالا اگر هیچ آسی علی وجه الاطلاق هم باشه، امر به آسی علی وجه الاطلاق هم برای رشد مطیعینه. یعنی اگر قرار باشه اون نظام احسن شکل بگیره، مطیعین پرورش کنن، باید این قضیه باشه. بحث رجعت رو میخوندم، این یک کتابی از مرحوم جد ما بود در مورد ایمان و رجعت. اونجا به یه تناسب چیز نه تو اونجا ندیدم، یه مقاله بود در مورد رجعت میخوندم تو این دانشنامه جهان اسلام. بحث سر این بود که خب گفتن رجعت لغوه. خب بعضی ها پاسخ میدادن که خب رجعت برای این هست که امکانهای بالقوه‌ای که بعضی از انسانها داشتن بیاد این امکانها بالفعل بشه. پس مؤمنینی که در این دنیا بعضی از امکاناتون درش وجود داشته و این امکانها به فعلیت نرسیده، در زمان رجعت اون قوه‌هاشون به فعلیت برسه. خب یه انقل مطرح بود، رجعت مؤمنین خالص و کافرین خالص هر دو رجعت میکنن. خب مؤمنین رو برای که قوهشون به فعل برسه، ولی کافرون بر چی رو رجعت میکنن؟ پاسخ داده شده بود برای اینکه قوه مؤمنین به فعلیت برسه، گاهی قد لازمه که اونا رجعت کنن. مثلا حالا یه نمونه غیر چیزش رو، اگر ما میگیم رجعت برای این هست که تشفی خاطری برای مقتول حاصل بشه، خب مقتول هم قاتل بیاد ازش انتقام بگیره تا تشفی خاطر حاصل بشه. ما میگیم اون خلفای بن حق رو امام زمان میاد از قبر در میاره میسوزونه امثال اینها. خب این بحث تشفی خاطر که بگیم یک رتبه مقامی هست برای ائمه معصوم علیهم السلام، این باید حاصل بشه، ولی این باید اون طرف هم باشه. خب طرف هم چیز میکنن، زنده میکنن، حتی ممکنه جنازهشون رو هم تریین این چیز بشه، جاودان بودن جسد اینها ممکنه اصلا جسدشون نپوسیده باشه، برای چی نفع سوزه شده باشه؟ برای اینکه بدن قرار بسوزه، نه به خاطر علو مقام، به خاطر علو مقام اون مؤمنین خالص، اون کافر خالص رو هم شاره نگهش داره.
مثلا برای کی سختی جدیدی مؤمنین بکشن در قبال اینا
چون
نواشن
سختی هاشون دیگه نه. حالا این قطعه، این قسمت قضیهش، این قسمتی که فرض اینه که اونها دیگه توانایی این که به اینها چیز بکنن ندارن، فقط شکوه و عظمت رجعت برای دیدن شکوه و عظمت مؤمنین خالص هست. خب شکوه و عظمت باید اونا باشن تا این شکوهش معنا داشته باشه. من عرضم این هست که ما در واقع در بحث مصالح و مفاسد که در نظر میگیریم، همه مصالح و مفاسد مال عباده. در مصالح و مفاسد تشریعی هم همینجوره، همش مال عباده. ولی بحث اینه که شارع مقدس تشخیص میده که چه مصلحتی در مجموع نسبت به اون نظام احسنی که میخواد طراحی کنه، حالا نظام احسن تکوینی یا نظام احسن تشریعی، کدوم اولویت داره. اینا دیگه اصلا بحث دوران امر بین حق مولا و حق عبد نیست. همه اینا حق عباده، همه اینها در واقع رشد عباده. گاهی قد رشد کردن های عباد با هم دیگه تضاهم دارن، یعنی امکان نداره همه اینها رشد کنن. خب شارع مقدس اون رشدی رو که یا امکان نداره یا امکان داره اولا رشد نمی کنن، اختیارا این امکان که میخوام بگم این فعلیت پیدا نمی کنه رشد همه اینها با هم. خب شارع مقدس در نظر میگیره که چگونه باید امر کنن که مجموع این رشدها بالا باشه. یه نکته هم حالا این فقط این نکته رو عرض بکنم، بحث شرور یکی از پاسخهاش همینه. بعضی ها میگن در بحث شرور یک پاسخی در شرور وجود داره، میگن که شرور اصلا وجود نداره، عدمیه. یه بحث، یه جواب این که مصلحت شرور چیه، میگن عدمی اصلا وجود نیست. یه جوابی که جواب دقیق تری هست اون اینه که نه اینکه شرور عدمی، نه شرور وجودیه، ولی شرور از اون حیث که خودشون هستن شرن، ولی در قیاس با اون خیرات خیرن، چون برای اینکه اون خیرات تحقق پیدا کنه شر باید باشه. یعنی برای یه بنده برای اینکه صبر براش ایجاد بشه باید مصیبت باشه، درد باشه، رنج باشه. درد و رنج زمینه رشته، درد و رنج بد اصلا ذاتن، ولی این چیزی که ذاتن بد هست مقدمه برای یه چیز عالی تریه. یعنی یکی از پاسخهای مهم در بحث شرور این نیست که شرور وجود نداره عدمیه، نه، شرور شر است، وجودی هم هست، ولی این امر شر وجودی نسبت به اون عرض کنم خدمت شما مصلحتی که ایجاد ده مقدمیت داره برای خیر اقوام، یعنی خیر بالاضافه، یعنی نسبت از جهت مقدمیتش در نظر بگیریم مقدمه خیر بالاتر هست. بنابراین اگر این باشه باید ایجاد بشه. این تو بحث چیزها بحث اینه، تو بحث امور تشریعیه، امور تشریعیه مصالح، مصالح عباد هست، ولی شارع مقدس هست که نگاه میکنه که مجموعاً چگونه قانونگذاری باید بکنه. پس بنابراین بحث اینه اصلاً دوران امر بین مصلحت عبد و مصلحت مولا و امثال اینها نیست. مصلحت همش مصلحت عباده، تشخیصش هم با خداست، یعنی مثل به مصلحت عباده تشخیص دهنده خداست. و ما سألتکم من اجر فهو لکم هم همینه، اینجور نیست که خدا یا پیغمبر که مظهر اتم ذات ربوبی هست او میخواد و اهل بیت علیهم السلام به جایی برسن، نه، او برای اینکه بندگان هدایت بشن بهشون گفتن که این چیزا براتون وجود داره. تمام اینها در مورد بندگان هست و در مورد عباد هست.
اینا
نسبت
به خدا میدید؟
بله
و
بله 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 بله. جنبه دو جنبه شه.
درجات برسه اگر نبود.
اگر نرسید بله لا ینال درجه الا به شهاده. لا ینال درجه الا به شهاده یعنی
همین نسبت دادن که میگم خدا این پس
بله همینه و الا خلق نمی‌کرد.
میتونه چیز کنه بگی که خب پس من وجودم خیلی بود.
نه بله همینجوری بعد وجودش خیره. ولی اینا چیز نداره. ببین دو بحثه. عرض کردم یه بحث عدل است. و بحث عدیه بحث دیگه است. اختیار داشتی تو با اختیار کارتو نکردی افسانه نه. یه بحث حکمته. اینجا بحثی که ما داریم مطرح میکنه بحث حکمت الهیه. وجود شرور به معنی آن مشالا چه شرطی که به اصطلاح انسانی باشه، چه درد، رنج، بلا، مصیبت، قحطی، قلا، نمیدونم گرفتاری امثال اینها، اینا برای چیه؟ اینا همه برای ایجاد خیراته از که از اینا مترتب میشن. اینه که عرض کردم این بحث اصلا تو زاویه بحث که نمیدونم حق مولا و حق عبد و تعارض خط مولا و که به اون بحث ها پیش بکشیم، ما در واقع اون بحثی هم که سابق ذکر کردیم نمیخواستیم بگیم این بحث به اون وابسته است. ما گفتیم از جهت آیات و روایات جهت مسلمه که به اصطلاح اگر مولا امر کرد عبد باید امر مولا رعایت کنه ولو برخلاف میلش باشه. میل عبد در مقابل میل مولا نقشی نداره امثال اینا. ولی بحث اصلا این بحثا نیست، بحثا رو به این جا کشوندن صحیح نیست. خب حالا این کلیت بحث سابق بود با یه توضیحاتی که دادم. حالا ببینیم این نتیجهش در بحث قبه قابل آبیان چی هست. این انشالله در از بعد توضیح می کنم. انشالله الله سیده و نمیده و حفظه و حفظه.